just kind of float or something. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Rasulullah. Abin Qasim al-Mustafa Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الدرس 67 میخوندیم، مقداری ازش خوندیم. به مقداری جلوتر میریم، عبارت برگردیم. همچنین بصیر است، یعنی بینا، نه دارای چشم. قوایی که ما در خدمتش هستیم چه آجاد مشکل داریم؟ یه دو سطح جلو تنید بله، دو سطح جلو تنید. عرض می کردیم که از قوای ظاهری ما، اینها ابزار کار ما هستند. سخن در اینجا بود که ما یه قوه بینایی داریم که از قوای نفس و از شؤون نفسه، و این قوه بینایی قدرتش را از طریق چشم اعمال میکنه. چشم ابزار کاره. قوه بینایی غیر از این چشمه، همونطوری که سایر قوا همینطور. نوبت قبل اینو گفتیم، قوه شنوایی غیر از گوشه. رو همین جد میگه فلانی چشمش بینا نیست. چشم است، گوش است، اما شنوا نیست. منتها این یه بحث دیگری دارد که اون را الان خیلی جای طرح اون نیو تذکرن از میکنن. اون این است که چشم قدرت بینایی و بصیرت. بصیرت اون قدرت تحلیل رو میگن، غیر از بینایی است. اون باز یک حرف سومی داره، مثل این که یک کسی صدا نمیشنوه، اون دیگری صدا میشنوه. اون که نمیشنوه خب هیچ، اون کسی که میشنود صدا را قدرت تحلیل صدا رو نداره، فقط صدا میشنوه. فلانی ما رو صدا کرده، اما یکی دیگه میگه الان چه وقت صدا کردن بود، چی میخواست بگه نگفت و رفت، یا چرا ما رو اینجوری صدا کرد. اون چراییش، تحلیلش اون را تعبیر قرآنی است که لهم آذانون لا یسمعون بها، لهم اعیونون لا یبصرون بها، لهم قلوبون لا یفقهون بها، اولئک کالانعام. نمیدونم ارتباط آیات رو خوندم، اول یبصرون است، لهم اعیونون لا یبصرون بها، لهم آذانون لهم قلوبون، تا میرسه اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. مثل این که یه اتاقی گرمه، این گرما رو خیلی احساس میکنه، اما یه عده میگن چرا گرمه، سراغ چراییش هم میرن. بخاری زیاده، خب بخاری کمش کنید. شوفاژ روشنه، خب برید پکیجش رو خاموش کنید. یه عده قدرت تحلیل این معنا رو دیگه ندارن، فقط گرما احساس میکنن، نمیرن سراغ این که یا سرما رو احساس میکنن، هوا سرده، اما در مقابل این سرما چه باید کرد؟ سرما احساس میکنن، اما نمیدونم با لباس بیشتر پوشید، نمیدونم وسایل گرمایشی با درست کرد. و در مسائل سیاسی هم همین معناست که یه عده دشمنی ها رو میفهمن اما نمیدونم تحلیل کنن که چرا این دشمنی ها، دشمن چه توقعی از ما داره، آیا میشود یه جوری ما دشمنی و خصومت از دشمن برداریم، چگونه میشود دشمنی از او برداشت. ما یه چراغ سبز نشون میدیم ایشون لجبازی رو ول میکنه، یه لبخندی بهش بزنیم، یه باجی بهش بدیم، یه مهمانی بهش بدیم، اینجوره؟ ممکنه دو تا برادر اینجوری باشه، ناراحتن از هم دیگه، خصومت دارن، کسالت دارن، جاری ها با هم دعوا کردن، با جناق با هم دعوا کردن، یه کسی میانجیگری کنه یه شام با هم برن همه یه حل میشه، لازم هم نیست برو غم بکشن تو من چگه تو من چگه، همین یه لبخند با هم بزنن، یک ارتباطی با هم برقرار کنن، یه صمیمیت نشون بدن که کدرت ها جمع میشه. اما این در همه جا اینجوریه؟ در بعضی از جاها باید میخواید دشمنی از بین بره، باید کاری کنید دشمن از بین بره. تا این هست دشمنی از بین رفتنی نیست، مقاومت باید به جوری باید پیش ببرید که تو او هست همینه، یا باید شما نابود بشید دست برداره تن به نابودی بدید، یا باید اینقدر مقاومت کنید که او از بین بره. تا شما هستید او هست همینه، رابطه گرگ و میش همینه، یا بزنید گرگ بکشید یا گوسفند گرگ بخواهی بشید، یا باید گرگ بدید گوسفند بخوره دیگه، ما گوسفند نداریم گرگ مرو بیار میکنه، یا دستبار این گوشتگان هم میپلن که خبر نیست بگو میمیم، یا باید اینقدر مقاومت کرد بدارید گرگ بکشید این گوسفند راحت بشه. تو گرگ و گوسفند رابطه همه، اما دوتا فامیل اینجور، دوتا همسایه اینجور نیست، دوتا همکار اداره اینجوری نیست، همین مثال ها کردن، دوتا باجناق اینجوری نیست، دوتا دادش ها اینجوری نیستن. با یک رابطه صمیمی برقرار کردن میشه قدرت برداشت. اینا کار کیه؟ نمیخواستم بحث سیاسی رو کنم، تذکرم اومد بد نشد، ولی چشم، بینایی و اون بصیرتی که در شریعت ماست که مال فطرت انسانیه، اون حرف دیگر که علمورد بحث ما نیست که جهنمی ها رو میپرسن چرا جهنم اومدید، میگن لو کنا نسمع و او نعقل ما کنا فی اصحاب السقیر، اگه عقل داشتیم و گوش شنوا داشتیم، گوش شنوا یعنی وقتی میگن نکن نکن ول کن، وقتی نهی کردن تن به نهی بدید، وقتی امر کردن انجام بدید انجام بدید، این تن ندادن ها سر جهنم داره. بنابراین اون قدرت تحلیلی که در شریعت ماست و در مسائل اجتماعی باید اون شنوایی، اون تحلیل، اون بینایی، این بصیرت یه حرف دیگره. اما الان این نیست، الان اینه که من دو قدرت دیدن دارم، چشم رو هم بذارم قدرت بینایی من دو کار نمی کنم، ابزار کاره. این در این مقدار الان مورد بحث ما اینه. بحث هر کدام رو در جای خود وقتی این شانو پیزو تیریبون رفتین در تحلیل سیاسی میکن، اون حرف کلاس سومه. یه چشم داریم، یه بینایی داریم، یه قدرت بصیرت، اونم باز همین بیناییه، اما بینایی قدرت تحلیل غیر از بینایی ظاهریه. یه وقتی میگید این فرش رنگش اینه، یه وقتی میپرسه این رنگش چرا اینه، آیا این یه گوسفند پشم قرمز داشت که اینجوری پشت در اومد یا پشت رنگ کردن، این اون تحلیله، اون چرایی حرف اون کناری داره بالاتر داره تو وادی عقل. خلاصه شنوا غیر از گوشدار است، همچنین بصیر است، یعنی بینا، نه دارای چشم. چه می شود موجودی چشم نداشته باشد ولی بینا باشد؟ که داریم کم کم حرف میبریم به طرف بالاتر از این. ممکن چشم نداشتش اما بینا باش. کجا؟ فسخون تو خواب. این کار قوه خیاله. چشم بسته است. اطراف اینجا هستن واقعاشون خوابه. وقتی بیدار شدم میگه خواب دیدم رفتم مشهد دوستمون اونجا دیدم. با هم زیاد نام میکنم دیدم فلانی. بیدار شدم دیدم من اصلا پاتو بودش. اون کجا دید؟ گاهی رویای صادقه وقتی بیدار میشن خبر میدم من فلان خواب دیدم، میرم واقعا اینجور بود، خواب نبوده. شما خواب دیدید اما واقع نفست یه همچین قدرت بینایی داشت، گاهی شاید برای بعضی ها پیش اومده باشه کما بیش. موجودی چشم نداشته باشه ولی بینا باشه، بلکه میتوان گفت نیروی شنوایی، سلام، نیروی شنوایی و بینایی که با این گوش و چشم مادی تعلق گرفت، اون اقتدار و اشتدادش شکسته و کاسته می شود. اینجا بود بیرون مانده. جلسه قبل از اینجاها عبارت به توضیح ندادیم که قدرت بینایی وقتی اومد تو چشم، اون قدرت عقلانی، اون قدرت قوه خیال محدود به این شد. اونچنان غرق در این گشت، این گشتکار کی بوده؟ چرا اینجوری گشت کرده؟ اون بهکار کی بوده؟ چرا اینجوری کلید اینجوری نصب کرده؟ اگه اونواره میکن بهتر بود. به همین مشغول شده. نمیتونه ببینه که این کلید را با پول خمس نداده خریدن یا پول خمسش دادن. اونچنان غرق در ظاهر میشود که باطن قضیه میمونه. یه بیناییش اونور نمیره. بعضی ها نفس قوی دارن، بذار این نکته رو عرض بکنم کمکمون میشه. بعضی ها نفس قوی دارن، همین ظاهره که نگاه میکنن به باطنش هم توجه دارن. اون خانم فلان نیشابوری ها میگن خانم پسنده، ظاهرن صحیحش پسندیده است. نیشابور به تاکسی بگی شما رو میبره، اگر رفتید نیشابور شما دارم سر قبل خانم پسندیده. سه شب و روز خدمتگزار پرستار آقای امام‌رضا رسول در نیشابور بوده، نظیر کاری که رسول الله از مکتش باوردن صلی الله علیه و آله و سلم اومدن مدینه و رفتن خونه اون آقای انصاری. رسول حضرت امام هشتم علیه السلام که تشمی بوردن برای توس رفتن نیشابور، اون حدیث معروف نیشابور سلسله تا ذهب، آقا در نیشابور موندن دو سه روزی. اون روزم خیلی نیشابوری افتخار کرده، آقا بیا خونه ما بود، آقا بیا خونه ما، آقا فهمدن شطور بنار کجا میره. رفت در خونه پیرزن یه خانمی که ظاهرا تنها بوده، سرپرست کسی چیزی، حالا شرایط خونه زندگیشون روز چی بوده، اون خانم سه شب روز امام رضا علیه السلام برستاری کرده، خدمتگزاری کرده. حالا اسمش چی بوده؟ چون امام رضا او رو قبول کرده رفته خونهش، کم کم معروف به خانه پسندیده. یکی دیگر از خانمها که اسمش رو بگید، این کسی میرد خدمت امام کاظم علیه السلام، مقداری شدیده، مقداری خمس و وجوهات و اینا میبردن، یا خانه مقداری خونه نخیسی میکردن، مقداری کلاف نخی فرستاد خدمت امام علیه السلام. امام اون پوله های چنانی چنان رو نپذیر، این خالصه، این خالص دست این خانم پاک بوده، این کارش. یا اون دیگری پیش اون که امام کاظم علیه السلام از معایر مراجع تقلید، کسی اون موقع سکه های پول رایج اون روز بود دیگه، اسکناس و چک و کارت پول و فلان نبوده، مقدار پول آورده خدمت امام، خدمت یکی از مراجع تقلید، تسبیحش در آورده، این با این سره تسبیحش این پولا رو یه مقدار اون ورزده، یه مقدار این ورزده، فهمودن اینا رو میخوام اونا رو نمیخوام. پول رایج همین که شده صد تومانی های محال هست، از این سکه های 500 تومانی های همین محال هست، یا اصلا سکه طلا تو این طلا فروشی ها میفروشن. اینا رو با پول رشوه و ربا و کلک و چه با اینا فراهم کردن، اینا از کاسبی حلال، اینا رو میپذیرم، اونا رو نمیپذیرم. این دید، این چشم مال کیه؟ یه چشم دیگر میخوام که اینو ببینند. یه چشم دیگر میخواییم که این رو یه آقای میگفت خدمت علامه طباطبایی حرف حرف میاره و من هیلی وارد این حرفا شدم. اومد خدمت جناب علامه دستور عمل خواست. آقا به دستور عمل داد که این عمل رو چه یک اربعین انجام بدید. رفت و مدتی و برگشت گفت آقا این دستور عمل نتیجه نداد. آقا فهمده من مشما شمشیر دارم، زور و بازو که ندادم که. من مشما شمشیر و شمشیر با راست. اما زور و بازو تو بود که این باید اینه به کار می آورد، طهارت نداشتی، تو شرایطی نداشتی. کیست که اینا رو بفهمه؟ اون حرف دیگره. اون تحلیل حرف دیگره. الان ما در مرتبه قوای حاسه ظاهره هستیم به کار قوه خیال. قوه خیال صورتگری میکنه. شما صورتی از باطن این ندارید. ادنی صورت باطن این ندارن. که اگه در حد ماها بتونیم مثال بزنیم باید در حد خواب و بیداری مثال بزنیم. که نباتی اقل دستش هم خوندیم. وقتی که اومد عزم خواهم. وقتی که اومد چشم و گوش منعطف به همین ظواهر شد دیگه قدرت انسویی شکسته میشه. وقتی که بخوابد راحت همه چی رو میبینه، اما تا بیداره پشت دیوار رو نمیبینه. ولی وقتی که بخوابد تا شیراز هم میبینه، تا مشهد هم میبینه، تا کجا هم میبینه و گاهی عالم بعد هم میبینه، گاهی برزخ هم میبینه. خواب دیدم مردم شب اول قبرم چه شد. بعضی ها واقعا هم خواب میبینن چیز میکنن
که بعضی ها
سیچون
مقام
کنن. اینها مراتب داره، به موقع میرسیم. الان در حد قوه خیالیم. مرتبه عقل را و مرتبه دل را که آقا میفرماین کجاها دل همون عقله، کجاها کار دل فوق طور عقله، اینها را در مراتب داریم انشاءالله. رو نسبت که پیش میاییم پیش میریم ایشان. بلکه میتوان گفت نیروی شنوایی بینایی که به این گوش و چشم مادی تعلق گرفت، اون اقتدار و اشتدادش شکسته و کاسته میشود. دیگه اون قدرت نداره. وقتی ظاهر نگاه میکنه نمیتونه باطن نگاه کنه. برای بعضی ها چرا؟ و هرچه نفس و قوای اون از آن عالم طبیعت برکنار شود، سلطان وحدت و جمعیت اون بیشتر جامعیت اون. هر مقدار از عالم طبیعت و ماده فاصله میگیره باطن قضیه براش بهتر باز میشه. لما اعتزل هم حضرت مریم سلام الله تعالی وقتی از جمعیت فاصله گرفت حالی شد که اون درخت خرما اگه خرما بخورید تولد فرزند آسون میشه، ولی تو جمع همچی چیزی حالیش نمیشه. با اما و خاله و رفیق و همه بایسه و استاد و چه و چه با اینا داریم جوش میزنیم، هیچ موقع اون حقایق اون ور رو به ما نشون نمیدن. رو همین جهت است که خیلی اصرار دارن آقایون که سلس آخر شب رو مواظبت کنیم. سلس آخر شب رو، یا این بدن حتی غذا خورده سیر شده، سر شب غذا خورده، الان غذا هم حل شده، تشنگی ها رفت شده، یه مقدار خوابیده خستگیش هم در رفته. سلس آخر شب اعصاب خوب آروم، که انسان از عالم طبیعت و ماده خلاصی پیدا کنه. شاید همین ها بوده که سبحان الذی اسرا به عبدهی برده شما بگید لیلن این لکه فی النهار سبحا طویلا. اون برش بخونید این ناشعت اللیله چی؟ ان ناشعت اللیل اقوام و قیلا چی عبارتش؟ اشد و وطعن و اقوام و قیلا. ناشعت اللیل آقایو میگن سلس آخرش از اذان مغرب، از اذان مغرب تا اذان صبح را زمان درست کنی، سه قسمت کنی، اذان مغرب تا اذان صبح سه قسمت کنید، ثلث پایانی شب که میخوره کم کم به دم سهن. رو همین جهت است که حالا راه کنیم ببینم حالا تام رو همین جهتی که هرچه به اذان صبح نزدیکتر میشید برای نماز صبح و نماز شب فضیلتش بیشتر است. یعنی اعصابتون آرومتر برای اینکه اعصابتون آرومتر و هرچه نفس به قوای آن از عالم طبیعت برکنار شود سلطان وحدت اون خودیت خودش سلطان وحدت یعنی تسلط بر خودش اون خودیت خودش به باطن خودش و جمعیت اون جامعیت خودیت خودش بیشتر و آثار وجودیش قوی تر می شود. معلم ثانی ابو نصر فارابی در مدینه فاضله کتابی دارد به نام مدینه فاضله درباره سعادت انسان سخنی بسیار بلند دارد که اونو ترجمه می کنه. این است سعادت این است که نفس انسان در کمال وجودیش به جایی برسد که سعادت این است که نفس انسان در کمال وجودیش به جایی برسد که در قوام خود به ماده نیاز نداشته باشد. نفس ما الان همه کارهاشو با این بدن داره انجام میده. نفس همه کارها رو کتاب میخواد بلند کنه، با این دست باید کتاب بلند کنه، نگاه میخواد بکنه، پلک چشم باید کنار بزنه و نگاه بکنه، کار نفسه. اما باید به جایی برسد که دیگه نیاز به این بدن نداشته باشه. در کاشان یکی مریض میشه، آقای نخودکی داشت میرفت مشهد، تو کاشمر اون شب اتراق کرده، اون موقع ماشین و وسیله یعنی امکانات دارن یه سر مشهد بره. خبر دادن که آقا تو کاشان یه جوونی حالش بده، پدر مادرش استراب دارن، گفتن عاشق شما دعا کنید. خب ایشون جو که مهمان بوده صابخونه ظرفی انجیر آورده بر پذیرهاییش، فصل میوی انجیر بوده، یکی انجیر رو برداشت و یه نگاهی کرد، حالا دستی کشیده زمریز جایم، حمدی خونده، وردی خونده، دعایی کرده، داد به این آقا که بخوری. بگو من میخوام اینو انجیر هست بخورم. بگو اینو بخورم. خب چرا؟ برای اینکه کاشان اون بچه جوانه مریضه. بابا جان ببخشید اینجا کاشمره و اون آقا تو کاشانه، اونجا مریضه، من سالمم. گفت این حرفت نرسیده، انجیر بخور که مریض خوب شد. تو کاشمر باید یکی انجیر بخورد، تو کاشان یکی دیگه مریض خوب بشه. اینا رو میگیم که کار را انجام میده با قدرت نفس، نیازی به بدن نداره. نقل از حالات حضرت امام هم هست، گاهی بعضی کارها سنگین میشد، پیغمبر میفته به شاعر بهجت که چیکار کنه. آب بهجت میفرمودن که گسان دور بود. کار که سنگین میشد، حالا کارهای در حد سنگینی از امام خمینی رضوان الله علیه سلام الله تعالی، سنگینی کار دست ایشون چی بود؟ یه بار نفر شد که آقای بهجت هم دستاده گستان برمونید کار پیش بود. ارتباطات چیه؟ گاهی حرف میشه میگم باید بهجت شد فهمید یعنی چی، باید خمینی شد فهمید یعنی چی. از علامه طباطبایی گفتن آقا اشعار حافظ توش تهافت هست، فراز و نشیب هست، برای تناقضات هست، فهمیدن باید حافظ شد فهمیدشون چی بود، باید حافظ شد فهمیدشون چی بود. سعادت این است که نفس انسان در کمال وجودیش به جایی برسد که در قوام خود به ماده نیاز نداشته باشد، به این پیکر به این بدن نیاز نداره. حالا در سطح آیون من مثال دادم، مثال کامل و بارزش که در تاریخ همه نقل کردن، والله قسم خورده آقا دیگه و قسم جل جلاله، والله ما غلط و باب خیبر به قدرت جسده، والله من در قلعه خیبر رو با قدرت بدنیم نکندم. و چی بری کندی آقا؟ به تأییدات الهی که از طریق روح هم داشت. این در صورتی است که در اداد موجودات مفارقه از ماده در آید، که از عالم ماده در بره. در قلعه خیبر رو از جا کن، یک شب 40 جا مهمان بوده. یه آقای تشبیه میکرد، میگفت که مثل مرکز فرستنده تلویزیونی، هر که تو خونه خود صورتی از اون میبینه. خب بله، اما اون آقا اونجا یه دستی تکون بده، همه این گیرنده‌های تلویزیون هم دارن دست تکون بده. یک صورت همه جا هست. اما اونجا نبود که. آقا اینجا داشت مریض پرستاری میکرد، اونجا داشت سوال علمی جواب میداد، اونجا داشت کودکی رو ناز میکرد. با هر کسی به مقتضای او، به نیاز او، این حضور. این حضور مال بدن نیست. حالا شده 40 منزل؟ چرا 40 منزل؟ 400 منزلش چی میشه؟ 40,000 منزلش چی میشه؟ سراسر حضور چی میشه؟ یا ها رحمدان من یموت یرنی. هر کس در لحظه مردن آقا رو میبینه، بلکه قدم اونورتر. روایات شد در اونا که برادران خواهران اهل این گونه مراجعات هستی، جلد ششم جلد هفتم به هارون انبار از این 110 جلدی هاش. هر کسی در موقع مردن میبینه که عزرائیل ملک مقرب الهی، مأمور او به تعبیر امام صادق علیه السلام، شرطه او، مأمور او میان، اون دست به کار نمیشه. اومده برای قبض رو، معطله. معطله کی هستی؟ علی بود فرمان بده. سلام الله. تمام قبض روهای عالم، انسان ها نه بلکه سایر موجودات، همه به فرمان انسان کامل حجت خداست. همه به فرمان اوست. امروز همه به فرمان از ولیعصر امام زمان علیه السلام اون تو اون یه حرف دیگر ده. هر برگ درختی پاییز شما خیال میکنید یه تکون بدید این هم برگاه زرد شده میریزه. هر برگ درختی بخواد از شاخه جدا بشه بیفته، این با اذن حجت خداست. الان بهار که میشه، هر درختی بخواد شکوفه در بیاره، هر برگی هم در میاره به اذن حجت خداست. ازا شاه ان علمه، علمه مال این سوه. این سوییش این است که هر کجا رو اعمال بخون بکنه، اما اون سویی یعنی حقیش مقام خلافت اللهیش که اینا معتلی نیست. اون مقام خلافت اللهی به یمنی روز قلبه را، اما در این سویی که باید این تمشیت اینا رو بکنن، خب بله نمه دلیل تو خونه نشستن سلمان و عبازر و مقداد و هفتش نفر نشستن شسته بودن بودن در خونه درستدن بی بی رفت در در دید. و این در صورتی است که در اداد موجودات مفارق از ماده در آید و بر این حال دائم و ابد باقی بماند. این دائم و ابد باقی بماند یک کار حجت خداست، الا بقیه ممکن است با آگاهی براشون پرده ها کنار بره. الان اولیاء الهی اوهدی از شاگردانشون اونجور که نیستن که این آگاهی ممکن است که یه حالی پیش بیاد براشون یک پرده کنار بره، یه چیزایی براشون نمایش داده بشه. اما حجت خدا، هر کسی امروز در خونه خودش نماز که ما السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته ترجمه کنید، السلام علیک، سلام بر تو، به غایب میگی تو، به غایب میگید او. تو ادبیات فارسی میگیم سلام بر او یا سلام بر تو، در ادبیات عرب میگیم علیه السلام یا علیکه السلام. همه تو هر کد تو هر کدوم میگه سلام علیه یا بلفضل عباس. عباس همه جا حاضره؟ نه نه حاضره. منتها اونا بعد از رحلتشون ممکن است قبل از رحلت و بعد از رحلت برای غیر معصومین فرق کنه، اما برای معصومین فرق نمون. این است که زیارت امام رضا علیه السلام که میرید اشهد انک تسمع کلامی، ترد و سلام، ترا مقامی، منو میبینی، صدا منو میشنوی، سلام ما رو جواب میدی، الا اینکه قد احتجبه، گوش من در حجاب رفته، من ناشنوا شدم. اینجور نیست شما جواب سلام ندید، ما سلام از اون سوی هست و در وضایایی که هست ما صدای کسی را، سلام کسی را بی جواب نمیذاریم، الا اینکه شما گوشتون چیزی شده که صدای ما را نمیشنوید. این سخن فارابی در این حال که ساده و روان می نماید مطلبی است که هرچه این جمله بیشتر نیت رو فرمید که هرچه در راه نفس، در راه نفس شناسی پیشتر برویم بیشتر به استواری و بلندپایگی اون پی میبریم. حرف بلندی است این دو سطح از کلام جناب فارابی که چاپ کتاب من ترجمه اصل عربیش هم پایین آورده، اون شما هم هست. شاید سوالی در این بحث پیش آید که بهتر این بود، خب یه بحث دیگه، این هم تا اینجا تمام، که نفس اگر مشغول به عالم طبیعت و ماده نباشد میتواند، این قدرت داره نفس که بر حقایقی ماورای عالم طبیعت و ماده هم دست پیدا کند. رو همین جهت مثلا خود ماها، حالا این مثال این مقداری فرض کنید که بعضی از ماها طرف الان شده مثلا فکر میکنه یه چای میره کنارش میذاره، آقا چای میل کن، باشه حالا فعلا بده، الان فکرش رو متمرکز کرده برای فهم گرفت، داره چی فکر میکنه؟ داره فکر میکنم که این فرش ماشینی هست، یعنی چی ماشینی؟ جنسش چیه؟ پشم نیست؟ کنف نیست؟ یعنی واقعا نفت رو به این صورت در میارن؟ کجاها؟ چجوری؟ نفت رو ما تو چراغ میریزیم، چراغ روشن میکنیم، سردمونه گرم میشیم، نفت چجوری این میشه؟ فرش میشه؟ موکت میشه؟ نفت موکت هم میشه، فرش هم میشه، عینک هم میشه، پیرن هم میشه. چیه این؟ داره فکر میخواد از این عالم ماده ظاهری به باطن آن راه پیدا کنه، اون دیگه کار چشم بینایی است، اون حرف بینایی دیگری. حالا سوال بعدی، شاید سوالی در این بحث پیش آید که بهتر این بود که بدون دلیل بر وجود قوه خیال اقامه شود، که اون جلسه قبل اشاره به این بحث کردیم که اول قوه خیال اثبات بکنیم بعد بگید این قوه خیال خود موجودی مجرد است، بعد بگید در مقام ادراک با مجردات ارتباط برقرار میکنه. شما همی اول رفتید پایار خد از اون شروع کردید، میگفت که دو مطلب میکنم اول دوم میگم، اول شروع کرده دومی گفتن جوره. شاید سوالی در این بحث پیش آید که بهتر این بود که بدون ابتداعاً دلیل بر وجود قوه خیال اقامه شود و سپس در تجرد یا عدم تجرد اون سخن رود. البته این سوال بجاست و در دروس آتیه در قوای باطنه بحث خواهیم کرد، ما در قوای باطنی بحث میکنیم که همه قوای ما به همین ظاهر نیست، ولی هر کس اندک التفاتی به ادراکات باطنی خود کند در میابد که وی اشباه اشیا را در خواب و بیداری با همون طول عرض بود، طول عرض عمق بود و حجم و دیگر عوارض مادی اونها ادراک میکنند. لاجرم قوهی دارد که قدرت این گونه ادراکات را دارد، مثلا حوض را نگاه میکنه همینجور بیرون وایسیده، از بالا نگاه میکنه میگه این احتمالا یه متر عمق داره، متر نیورده، چوبی هم نیورده، اندازه هم نگرفته، مثلا یه قدرتی دارد که همچین تخمین نمیتونه بزنه. لاجرم قوهی دارد که قدرت این گونه ادراکات را دارد، چنان که سامعه اصوات را و شامه بوها را سامعه اصوات رو میشنود، صدای کی چجوریه، صدای کی چیه، چجوری. یا شامه این بوی گل چیه، اون بوی عطر چیه، این بوی غذای چیه. اکنون سخن ما این است که این قوای ظاهر و باطن که هر یک از اونها یک نوع ادراک به خصوصی را به عهده دارد، قوای ظاهری چشم مبصرات میبینند، گوش مسموعات میشنود، شامه مشمومات را استشمام میکند، همه اینها از شعور نفس است و هیچ یک از اونها مادی نیستند. چشم مادی اما قدرت بینایی مادی نیست، گوش مادیه اما قدرت شنوایی مادی نیست، تا قوه ساری در ماده باشند. اگرچه آلات و ادوات اونها مادی هست، ادوات ابزار، این کاسه چشم ماده است، مادیه، اما قدرت بینایی مادی نیست. سخن در تجرد برزخی خیال بود و گفتیم که مولا صدرا چند دلیل در این موضوع آورده است، از اون جمله این که از اون جمله این دلیل رو از افلاطون نقل کرده است و گوید که افلاطون در تجرد نفس بر این حجت، بر این دلیل تعویل کرده، یعنی تکیه کرده، و تقریر اون این است که ایشون می‌فرمایند که اگر همون مثال گاهی می‌زدیم، مثلا یه امری را در خارج وجود داره، ما یه مثال دادیم، فرض کن گلدسته حرم حضرت معصومه و گلدسته مسجد اعظم، خب دو تا امر موجودن. شما تنور دیدید، آتش، منقل دیدید، ظرفی مقدار آتش بشه. حالا اگه همین منقل رو مثلا، منقل چقدری بوده؟ اون منقل شما دیدید چقدر بوده؟ طول عرضش چقدر بوده؟ ظرفی مثلا 60 تن در 60 تن بوده، اما آتش که کل این 60 تن 60 تن رو پاره نگرفته که، زغ و زغال اینقدر نیست، همون داخلش مثلا 20 تن در 20 تنش، 30 در 30ش آتشه. حالا اگه یه منقل درست کنیم مثلا بشه 60 تن در 60 تن بشه مثلا 1 متر در 1 متر، چی میشه؟ شما منقل 1 متر در 1 متر دیدی؟ آره دیدی. 2 متر در 2 متر چی؟ 2 متر در 2 متر یه منقل آقا. ببینید چی میگی آقا؟ 2 متر در 2 متر. منقل اینقدری؟ آره آقا. من بابامون که میرفت چوبهای ضخیم بزرگی را کوره میندفتن زغال میکردن، گاهی کوره زغال ما گاهی یه متر در یه متر نمیشد، 2 متر در 2 متر میشد. حالا اگه بگیم 10 متر در 10 متر چی؟ شما تا الان منقل دیدی که 10 متر در 10 متر باشه طول عرضش؟ حالا اگه باشه چی میشه؟ تصور بود یه جایی که 10 متر طول، 10 متر عرض، لطفاً 10 متر هم عمق داشته باشه، یه همچین کوره ای شما دیدی؟ حالا اگه مثلا باشه 1000 متر چی؟ 1000 متر در 1000 متر به 1000 متر هم عمق داشته باشه، یه کوره آتش اینجوری چی میشه؟ تصور میکنی؟ چی میگم؟ مازندران کنار دریا رفتید؟ خب مثلا کسی بگه آقا این امواج دریا گاهی طوفانی میشه، موج جابجا میشه. نه خیر آقا، کسی زیرش کتی روشن مثل کتی گذاشتن رو چراغ، این آب داره غل میخوره. خب مثلا یه دریا رو کسی غل آورده، دست میزنیم آبش که خونه دیگه، نه خیر داغ بشه چی میشه؟ تصور نمیکنی من چی میگم؟ تصور میشه که واقع خارج نیست اما تصور میشه که. حالا اگه این آب دریا یکیش آب رنگش چیه؟ آب رنگش چیه؟ ما چون اسم نداریم میگیم آبی، خیلی از رنگا رو ما اسم نداریم، مثل اینکه زرد رو میگیم چی؟ مثلا نارنجی. خود نارنج رنگش چیه؟ رنگش چیه؟ میگیم نارنجی دیگه، اسم نداریم بگیم. لیمو رو میگیم چه حالا؟ لیمویی. رنگ نداریم، اسم نداریم. حالا اگر یه دریا باشد با رنگ لیمویی آب چی میشه؟ تصور میکنیم. حالا اگه آب دریا لیمویی رنگ باشه قشنگ داره یا نارنجی رنگ باشه قشنگ داره؟ شما هر دو تصور کردید؟ ولی در خارج از این خبرها نیست. افلاطون مثال داده به جیوه. جیوه ماده ای که پشت شیشه بمالی شیشه بشه آینه. یه دریای اقیانوس خلیج فارسی مثلا باشه، یه دریای عمانی باشه، یک سره باشه چی؟ جیوه. شما تصور نمی‌کنید؟ چرا؟ وجود خارجی دارد؟ نه. حالا این باشه جیوه، فرض کن سیارنگ، اون باشه جیوه مثلا فرض کنید که آبی رنگ. دو تا اقیانوس کنار هم، یکی هر دو جیوه‌اند مثلا، یکی جیوه سیارنگ، یکی جیوه یا یه قله دماوند بلدی شنیدی؟ عکسش دیدی؟ قله دماوندی باشه طلا، سنگ و گل نباشه. اونورتر یه قله دماوند دیگه باشه نقره. شما اینا تصور که میکنید که چگونه تصور میکنید؟ وجود خارجی که نداره، با چشمتون که ندیدی، با چشمتون که ندیدی. پس با قوه خیال تصور میکنه. افلاطون میگه این دلیل بر وجود قوه خیال که قدرت ادراک این امور رو با خود دارن. خسته شدید؟ به بار من خسته شدم. هیچ کسی خسته نشد؟ خب منم خسته خودم ندیده میگه. هیچ کسی خسته نشد؟ من خسته خودم ندیده میگه. افلاطون میفرماید که تقریر برهانه ایشون، صوری مانند دریای از زیبق، زیبق جیوه، زیبق جیوه، و کوی از یاقوت، یه قله دماوندی طلا، یه قله دماوندی مثلا که در خارج وجود نداره، لکن ما اونا تخیل میکنیم و بین این صور خیالیه و جز اونا تمیز بدیم. الان ارز کردم دو تا اقیانوس نظر بگیرید، این یکی آبش مثلا رنگ لیمویی داشته باشه، اون یکی رنگ مثلا نارنجی داشته باشه. شما این تمیز نمیدید؟ من چی میگم؟ چگونه؟ در خارج که وجود نداره. پس یه قدرت ممیزهی دارید که اینا رو، این صور امور وجودی هست، حتی این صور امور وجودی هست، منطقه وجود خارجی نه. بعد جو نگاه میکنید، وجود خارجی نه، پس میشه وجود ذهنی. پس وجود دارن منطقه وجود عینی خارجی ندارن، وجود ذهنی دارن که ما الان میخوام بگیم همین وجود ذهنی یعنی وجود خیالی. حال اینکه ما هرگاه زید را تخیل کردیم، مثلا من یه آقایی را، شما هیچ کدومتون ندیدید، من دارم میگم که یه برادری دارم، یه دوستی دارم، قدش اینجوریه، مثلا اگه بره باسکول وزنش اینقدره، مثلا رنگ صورتش اینجوریه، مثلا موی صورتش فلانه، لباس میپوشه با این فرق، هر کدومتون برای خودتون در ذهن یه صورت از اون ترسیم کردید. من یه دوستی دارم اینجوریه با این خصوصیات، وقتی شما میبینید چی؟ هیچ کدومتون درست اون رو تصویر نگیرید، ولی نیدید که به مقدار توضیحات من یه قیها برش ساختید. وقتی میبینید چی؟ بس اونی که در خارجه غیر از این نیست که در ذهن شماست. حال این که ما هرگاه زید را، یه شخصی را تخیل کردیم، سپس اون را مشاهده کردیم، حکم میکنیم که البته بین این دو صورت محسوس و متخیل فرق است. و اگر این صور امور موجود نبودن، مثل اون بحرام زیبق، یه دریایی از جیوه، این حکم در کار نبود. اگه وجود نداشت حکم در کار نبود. یعنی چی؟ یعنی شما چگونه فهمیدید که دریایی، اقیانوسی، آب از رنگ لیمویی غیر از اقیانوسی از رنگ پرتغالی است؟ درست میگید یا غلط میگید؟ دو تا اقیانوس کنار هم، دو تا حوض آب در کنار هم، دو تا استخر، یه استخر آب لیمویی رنگ داره، یه استخر آب نارنجی رنگ داره، فرق اینا چیه؟ جواب بدید. فرق اینه این لیمویی رنگی اون رنگشونه دیگه. یا یه استخر گوده، یه استخر کم ارتفاع، کم عمق، ارتفاع مالا عمق. خب اگه وجود نداره شما چطور میگید این غیر از آن است؟ عدم با عدم قابل مقایسه نیست که. هیچی با هیچی چی قابل مقایسه نیست؟ حالا میشه که امر وجودی هم که داره با هم مقایسه میگه، میگه این غیر از آن هست. حالا اگر نخیر، فرق بین دو تا حوض آب، اینجا آب لیموی رنگ است، اون آب لیموی رنگ است، فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که اون آب شور است، این آب بینمک است. بلا رنگ رو برنامه کنه، هر دو داره میگه لیمویی دیگه. چطور اینجا اینجوری حکم، اونجا اونجوری حکم کنه؟ اونجا میگه این غیر از آن است، اینجا میگه اون همان است. ما امر وجودی رو داریم. کجا وجود دارن؟ در خارج که وجود ندارن که. در ذهن وجود دارن؟ ما حرف نمیم بود. ما حرف نمیم بود. پس در ذهن و در قوه خیال یه امری وجود دارن. اگه یه امری در ذهن و در قوه خیال وجود دارد، پس معلومه اصلا قوه خیالی وجود دارد که چیزی در آن است. میشه ضرب و مضروب. پس شما قوه دارید که معنا رو ادراک میکنه. این حکم در کار نبود. ممتنع است که جای این صور شیء جسمانی باشد. اینی که بحث رو قبلا گفتیم که جای اینها ظرف ادراکات خارجی، ظرف وجود خارجی مادیه، اگه در خارج ماده است. اما در قوه خیال اینا که مجردن، وجود عینی ندارن که، وجود عینی خارجی. وجود در ذهن است، پس منو ذهن ما مجرد است، مادی نیست. اون چرا که در ذهن ما هست نیست، مادی نیست. یعنی از این آرای مادی باشد، زیرا همگی بدن، همگی بدن ما یعنی جمله بدن ما، سراسر بدن، این همگی یعنی سراسر بدن ما نسبت به صور متخیل نسبت اندکی با بسیار است. این همگی یعنی سراسر بدن ما. بنابراین چگونه صور عظیم بر مقدار صغیر منطبق می شود؟ اون صورت عظیم مثلا قله دماوند یا دریایی، من گفتم دو تا اقیانوس رنگ این و رنگ آن، قله هیمالیایی از بفرمود یاقوت، بفرمود طلا، بفرمود اون نقره، این شی با این عظمت با این گستردگی کجا در ذهن شما چگونه جا میگیره؟ معلوم میشه که موجود مجرد ظرفیتش محدود نیست، عالم ماده است که ظرفیت محدود دارد. برخی بنابراین چگونه صور عظیم بر مقدار صغیر منطبق می شود؟ نمیتوان گفت که برخی از اون صور در بدن ما منطبق است و برخی از اون در هوای محیط به بدن ما. یعنی چی؟ یعنی مثلا من کوه هیمالیایی را تصور کردم، به مقدار سر من و مغز من در اینجاست، بقیه این اطراف پراکنده است. افلاطون شوکیش گرفته اینجوری باور میزنه. زیرا که هوا از جمله بدن ما و همچنین آلت نفوس ما در افعال نفوس ما نیست. این کار نفس منه. نفس من دارم چیزی ادراک میکنه. من دارم میگم دوتا دریا، دوتا اقیانوسی شما تصور بکنید که یکی رنگ لیمویی داره، یکی خب این اگه بیرون از جسم منه، من دارم کار منه. اگه بیرون از بدن منه کار من نیست. من میگم من دارم تصور بکنم دوتا اقیانوس را. اگه یه امر بیرونی از من باشه کار من نیست که. اون دریا کاری کیه؟ اون یه بحث دیگه داره کاری کیه. اینه که کار منه، این تصور من رو بگید در کجا قرار داره. وگرنه بایست به تفرق و تقطع هوا نفوس ما دردناک شود. یعنی چی؟ یعنی وقتی هوا رو شما تقطیع بکنید کار ماست دیگه، مثل اینکه سر ما رو بشکافید، دست ما رو قطع کنید و میگم آخ دندان من درد میاد، ولی اینکه نه خیر، هوا رو ضربه میزنید، اون کور رو با بولدوزر میکنه، من اینجا نشستم، هیچی من نشد. بس اون کار من نیست، اون کور به بیرون از منه، اون دریا اقیانوس داره راه میره، من یه احساسی هم ندارم. و بایست شعور ما به تغییرات هوا مانند شعور ما به تغییرات ابدان ما باشه. به اون هوا سرد شد گرم شد، ما باید هوا در خود احساس داشته باشیم، نداریم. پس هوا بیرون از ماست. پس روشن شد که محل این صور امری غیر جسمانی است و اون نفس ناطق است که نفس ناطق این صور رو در خود پیاده میکنه. پس ثابت شد که نفس ناطق مجرد. این بود تقریر حجتی که افلاطون در تجرد نفس ناطقه بدون اعتماد کرده است. چنان که گفتیم این حجت دلیل بر تجرد نفس ناطقه است، از اون رو که قوه خیال شأنی از شؤون نفس است. اینا چون خوندیم دیگه توضیح بیشتر مطرح نمیشه. و اثبات تجرد برزخی خیال تجرد نفس ناطقه است. تجرد نفس ناطقه است در موطن خیال. پس ما تا اینجا نفس ناطقه مجرد برزخیه، تجرد خیالی داره. یعنی چی؟ یعنی همین است و همان است. یعنی هم تجرد داره هم آثار ماده داره، شکل شمایل داره. نه این است یعنی مادی نیست، نه آن است یعنی تجرد تام نیست. تجرد برزخیه منطقیم. تجرد تامش هم باید بحث بکنیم. خلاصه این که این دلیل به نظایر آن مفارق عقلی بودن نفس را اثبات نمی کنه، مفارق خیالی را اثبات می کنه. هنوز ما مجرد عقلی نخوندیم، بلکه تجرد فوق طور عقل را نخوندیم. فقط الان دو مقطع را خوندیم، ماده و خیال را. تا ببرسیم بسه تا اعتراضی پیش آید که مثلا صور خیالیه مقدار شکل دارد، پس چگونه نفس رو مجرد دانستی؟ بله نفس مجرد در مطمئن تجرد خیالی داد، نه تجرد عقلانی. تجرد عقلی هنوز حرف بالاتر از اینها. فایده در درس 66 گفتیم که قوه خیال دستگاه عکاسی نفس ناطقه است. چون کار این قوه صورتگری است که حقایق در خود صورت می کند، همین نفس ناطقه را در کتب فلسفه اون تعبیر به مصوره، مصور اسم فاعل، صورتگری می کند. نفس ناطقه را نفس صورتگر می گن، نقاشه. نفس در مرتبه فن نقاشی صورتگری می کند. در اسفار جلد چهارم اگه اهل اسفار هستی، این چهار جلدی های رحلی چاپ قبلی قبلیه. از این نه جلدی ها میشه باید جلد نهم ظاهرن، نه مزرد بخون جلد هشتم میشه. از این نه جلدی های چاپ جدید یا از این با تعلیقات آقا میشه جلد ششم. قوت الخیال و یقال و حل مصوره. درس 66 انشاءالله شنبه 68 شنبه با یک هفته تعطیلی، اون شنبه سه جلسه شنبه و دوشنبه و چهارشنبه من غایبم. غیبت ما رو ببخش. گاگو شیعیان اینجوری میشه، امامشون غایب و خودشون گاگو غایب میشه. اللهم صل علی محمد. تاریکی دو تا معنا داره. یه معنا تاریکی عدم و نور، عدم مضافه. ما انشاءالله بعدا بحث خواهیم کرد که عدم بر دو قسم است، عدم مضاف و عدم مطلق. عدم مطلق هیچی صرف مقابل نداره، وجودم نداره. اما در آیات قرآن جعل از ظلمات بنده، معلوم شد که ظلمت هم امر وجودیه. خلق الموت و الحیات، موت هم یه امر وجودیه. انشاءالله برسیم اینا رو معنا اون تا اینا و حرفا رو بگذار تا انشالله به ما بش. خواستم بگم تا قرن دیگر دلم نه. اللهم صل علی محمد. بله بله از شنبه و دوشنبه و چهارشنبه سه جلسه من میستم. از شنبه اون شنبه انشالله همه ساعت چارونه این دوستی مقداری دایی گرمه شما چه بسیت نبود؟ چیز داری یا نه تو کامپیوتره؟